اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در خدمت شما بودیم با بحث سیری در سیره نبی اعظم. به فضل خداوند فصولی از سیره به پایان رسید، سیره پیامبر در رابطه با خداوند، سیره پیامبر در رابطه با مردم، سیره پیامبر در رابطه با خانواده، سیره پیامبر در رابطه با تبلیغ و دعوت به خدا. اینها فصولی بود که بحث شد. فصلی را که در بحث قبل آغاز کردیم، سیره تربیتی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. ما به همون سبکی که در مباحث گذشته وارد شدیم، در این بحث با یک مدخل وارد میشیم که با آگاهی بیشتر و با معرفت بیشتر فصول بحث رو طی کنیم. در این مدخل اولین بحثی که مطرح شد این بود که تزکیه و رشد مردم، تهذیب انسانها از اهداف همه بعثتها و بعثت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده است. در این بحث سخن این است که شخص پیامبر که مربی و مهذب نفوس مردم هست، خود تربیت شده است، لکن تربیت او را فقط خداوند به عهده گرفته. مؤدب نبی اکرم فقط خداست و بس. در روایتی که در بهار الانوار جلد 71 صفحه 382 هست، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. خداوند مرا تأدیبم کرد و خوب هم مرا پرورید. در روایتی از حضرت امام صادق علیه السلام هست که در کتاب شریف کافی جلد 1 صفحه 266 حدیث چهارم هست. راوی خبر فضیل ابن یسار هست که از محدثان بزرگ محسوب میشه. امام صادق علیه السلام فرمود: ان الله ادب نبیه فاحسن ادبه. خداوند پیامبرش را تربیت کرد و نیکو تربیتش کرد. فلما اکمل له الادب قال انك لعلى خلق عظیم. و وقتی ادب و تربیت حضرتش را به کمال رساند، آنگاه فرمود که پیامبر ما همانا تو دارای خوی والا و اخلاق عظیمی هستی. ثم فوز الیه امر الدین و الامه لیسوس عباده. بعد از آن که این چنین پیامبرش را پرورید و او را حائز خلق عظیم نمود، آنگاه کار دین و امت را به او واگذارد تا او بندگان را تربیت و اداره کند، تا مدیر بشریت بشود، تا رهبر انسانیت بشود. از این قسمت حدیث دو نکته مهم استفاده میشه. نکته اول این است: آنها که میخواهند در جایگاه تدبیر جامعه قرار بگیرند، در جایگاه رهبری جامعه قرار بگیرند، در هر سطحی، در هر جایگاهی باید سازندگی و تربیت در خور شأن اون مسئولیت داشته باشند. این که میگم در هر سطحی، چون مسئولیت ها مقوله به تشکیک بالا و پایین داره، به همون میزان نیازهای اخلاقی هم در برخی از مسئولیت ها به مراتب نیازش بیشتره، در برخی از مسئولیت ها نیاز هست ولی شدت اون را نداره، ولی اصل نیاز به سازندگی های اخلاقی در مسئولیت ها امر بدیهی است. کسانی که زمام امری به اونها واگذاشته میشه به هر عنوانی، باید به این نکته توجه داشته باشند که باید تربیت الهی داشته باشند. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود که من نسب نفسه للناس اماما فلیبدع به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. این سخن در حکمت 73 نهج البلاغه است. فرمود هر کس که خودش را پیشوای مردم قرار میده، باید پیش از تعلیم دیگران به تعلیم خودش مبادرت کنه. من نسب نفسه للناس اماما یعنی چی؟ یعنی همین که کسی مسئولیت این چنینی را پذیرفت، یعنی در همون سطح مسئولیت و رهبری رو پذیرفته. کسی که امامت جمعه را پذیرفته، این مصداق نسب نفسه للناس اماما هست. او در جایگاه رهبری فکری و اخلاقی یک جمعه باید اول از خودش شروع کنه. آن کس که مسئولیت بخشی از کشور رو به عنوان وزیر به عهده گرفته، آن کس که مسئولیت بخشی از شهر رو به عنوان مدیر کل به عهده گرفته، آن کس که مسئولیت اداره یک شهر رو به عنوان استاندار و فرماندار به عهده گرفته، اینا مثال دارم میزنم. نفس پذیرش مسئولیت یعنی نسب نفسه للناس اماما. کسی که خودش رو در این جایگاه قرار داده، باید اول به تعلیم خودش بپردازه، اول به تأدیب خودش بپردازه. ولیکن تأدیبه به سیرته قبل تأدیبه به لسانه، و پیش از آن که با زبان و گفتارش تربیت کنه، باید با رفتار و کردارش به تربیت دیگران بپردازه. یعنی قبل از آن که بیاد برای مردم بگه فضائل چیست، باید با رفتارش نشان بدهد که فضیلت این است. و معلم نفسه و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبهم. کسی که مربی خودش هست، معلم خودش هست، بیشتر از کسی که آموزگار و مربی مردم هست سزاوار تجلیل و تکریم هست. این مطلب اول، ثم فوز الیه امر الدین. از این ثم که حرف عطف است استفاده می شود که این واگذاری مسئولیت در پی فاحسن ادبه هست، در پی فلما اکمل له الادب هست، در پی انک لعلی خلق عظیم هست. این نکته اول. نکته دوم این که مسئله مدیریت جامعه اسمش سیاسته. ساس زیدون الامر یسوسه سیاستن دبره و قام به امره، مصباح المنیر صفحه 295 ماده سوسه. وقتی میگن زید فلان مسئولیت رو به عهده گرفت، یعنی تدبیر کرد، ساماندهی اون کار رو به عهده گرفت. معنای واقعی سیاست اینه. سیاست یعنی تدبیر و اداره جامعه. اگر ما امامان را در زیارت جامعه کبیر ساست العباد خطاب میکنیم، یعنی همین. در سوسه مجمع البحرین هست: کان فی بنی اسرائیل یسوسهم انبیاءهم. در بین بنی اسرائیل انبیا در حقیقت سیاست مدار مردم بودند و مدیر جامعه. از این جمله استفاده می شود که سیاست در متن دین هست، به خاطر این که شخص اول جهان هستی که وجود مقدس حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی هست، خداوند کارها رو به او واگذاشت. لیسوس عباده. سیاست به این معنا نمیتواند از دین جدا باشد. و کسانی که سیاست به این معنا را از دین جدا میدانند، دین را نشناختند و تزشون تز رضاخانی است. رضاخان هم دنبال همین بود، دنبال جدایی دین از سیاست. و جریان سکولاریزم در کشور ما در حقیقت دنبال همین هست. و این جریان میخواهند که دین رو از سیاست به معنای درستش جدا کنند، تا کم کمک بتوانند ضربه به ستون فقرات این انقلاب که دین هست بزنند. لیسوس عبادهو، خداوند امر دین رو به پیامبر اکرم واگذار کرد تا او بندگان رو تدبیر کند. بله، همان گونه که امام راحل عظیم الشأن فرمود، اگر سیاست به معنای شیطنت باشد، سیاست به معنای حقبازی باشه، سیاست به معنای کلک باشه، دین هیچ ربطی با این سیاست نداره. اینجا من اضافه می کنم بر این سخن بلند امام، ما اون سیاستی رو عین دیانت می دانیم که دین به سیاست خط بده، نه سیاست به دین خط بده. تفاوت سیاست علوی و سیاست اموی این بود: در سیاست علوی دین به مولا علی خط می داد، دین به سیاستش جهت می داد. اما سیاست اموی که مولا اون را مکر می نامید و امام کاظم علیه السلام در یه روایتی تلک نکرا تلک شیطنه نامیده است، اون سیاستی است که در حقیقت بیاد دین رو در خدمت بگیره، از دین استفاده ابزاری کنه. به هر حال از این فراز جمله امام علیه السلام این دو نکته مهم استفاده میشه. خب، پیامبر اکرم اول مؤدب و اول مربی جهان بشریت هست. خب، پیامبر اکرم هم اولین تربیت شده برجسته اش وجود مقدس امیر المؤمنین علی است. فرمود که انا ادیب الله و علیون ادیبی، من ادب آموخته خدا هستم و علی ادب آموخته من هست. بهار الانوار جلد 16 صفحه 231 حدیث 35. امرنی ربی به سخاء والبر و نهانی عن البخل والجفا. پروردگارم مرا به سخاوت و نیکی کردن فرمان داده و از بخل و سخت گیری بازم داشته. و ما شیئون ابغض الی الله من البخل و سوء الخلق. و هیچ چیزی در نزد خداوند منفورتر از بخل و بدخلاقی نیست. و انه لیفسد العمل کما یفسد الخلو العسل. بدخویی بدخلاقی عمل رو تباه میکنه آنسان که سرکه عسل رو از بین میبره. بنابراین وجود مقدس نبی اکرم و به دنبال حضرت وجود مقدس معصومین سلام الله علیهم اجمعین، نقش و رسالتشون تأدیب بشریت، تربیت و تهذیب نفس اونهاست. خب در هر برنامه‌ای دینی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، جهت مهمه. این تأدیبی که پیامبر اکرم داره، این تربیتی که پیامبر اکرم و امامان دارند، کدوم جهت رو دنبال میکنه؟ اون مقصد کجاست؟ اون قله کجاست؟ اونو باید شناخت. اگر اون را شناختیم، به خوبی برنامه ها رو میتونیم بشناسیم و به خوبی میتوانیم که بفهمیم تربیت اسلامی کدام است، تربیت غیر اسلامی کدام. از صراحت قرآن استفاده می شود که جهت تربیت اسلامی دعوت الالله است. هدف تربیت اسلامی این است که این بشر قهر با خدا رو با خدا آشتی بدند. هدف این است که او را از جدائی ها به وصل برسانند. بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدائی ها شکایت می کند. هدف انبیا و هدف نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این است بیان این بشر قهر با خدا رو با خدا آشتی بدن. این هدف تربیت. سوره احزاب آیه 45 و 46: یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. در این دعایه 5 صفت برای نبی اکرم آمده که همه به یکدیگر مربوط و مکمل یکدیگرند. ویژگی اول حضرتش این است که او گواه اعمال امت هست، شاهدن. و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. عمل کنید که خداوند و رسول او و مؤمنان یعنی امامان معصوم اعمال شما رو میبینند. این یک ویژگی نبی اکرم. دو ویژگی دیگر حضرت آن است که و مبشرن و نذیرا، ما تو را بشارت دهنده و انذار کننده یعنی هشدار دهنده قرار دادیم. یعنی در تربیت شما هم عنصر وا دارنده هست که نامش تشویق هست، هم عنصر باز دارنده هست که نامش انذار و تنبیه هست. و تربیت صالح این هر دو را لازم داره. ویژگی چهارم و داعیا الالله، ما شما رو دعوت کننده به سوی الله قرار دادیم. و سراجا منیرا، و ما شما را چراغ منیر، چراغ نورافشان قرار دادیم. چراغ منیر و نورافشان قرار دادیم. معجزات، دلائل فراوان بر صدق دعوتش به او دادیم. او چراغ روشنی هست که خودش گواه خیش هست. تاریکی ها و ظلمت ها رو از بین میبره، چشم ها و دل ها رو به سوی خدا متوجه میکنه. و همان گونه که آفتاب آمد، دلیل آفتاب وجود نبی اکرم، سیرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله دلیل بر حقانیت حضرت هست. جهت تربیت اسلامی همین دعوت الالله هست و آشتی دادن بشر با خداوند، این جهت دعوت اسلامی است. البته ما منکر این نیستیم در حوزه دعوت انبیا زندگی آباد هم هست، در حوزه دعوت انبیا آبادانی دنیا و آخرت مطرح است. این گونه نیست که انبیا در پی فراهم کردن زندگی آباد برای مردم نباشند. اتفاقا از اهداف بعثت انبیا همینه، لکن این هدف هدف میانی است، هدف نهایی دعوت الله است. سوره حدید آیه 25: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات فانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بعث شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. ما پیامبران خودمون را با دلائل روشن فرستادیم و همراه اونها کتاب آسمانی و میزان، یعنی چیزی که مایه شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه است، نازل کردیم تا مردم را به گونه ای بسازند تا خود مردم قیام به قسط، قیام به عدالت داشته باشند. بارها گفتیم که از قرآن کریم استفاده می شود که قسط یعنی عدالت اجتماعی، گرچه می توان گفت بین قسط و عدل نسبت فقیر و مسکینه. اگر این دو جداگانه آمدند، عدل را به معنای عام می گیریم و قسط را به معنای عدالت اجتماعی، اما اگر جداگانه هر کدام آمدند، عدل معنای قسط رو میده، قسط هم معنای عدل را. هدف این است مردم رو به گونه ای بسازند که خود قائم به قسط باشند، یعنی فرهنگ عدالت رو در بین مردم نهادینه کنند. این هدف انبیا هست، ولی این هدف هدف میانی است، هدف نهایی نیست. به این ترتیب جهتگیری تربیت اسلامی هم روشن شد. جهتگیری تربیتی که نبی اکرم در رابطه با انسانها در پی آن هست، اون هم روشن شد. به یاری خداوند باقی مباحث رو میگذاریم برای برنامه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بلغ العلا بكماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله، صلوا.